ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما میگوید هر قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیما به ایران را به تو خواهد کرد. ترامپ و پوتین در یک گفتگوی تلفنی بر عادی‌سازی روابط آمریکا و روسیه تاکید کردند. و وزیر توسعه اقتصادی روسیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هر گونه قانون مربوط به جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را وتو خواهد کرد. به گفته مقامات آمریکا، فروش هواپیما و قطعات آن به ایران بخشی از توافق هسته‌ای است و آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 به اجرای مفاد آن پایبند خواهند ماند. شرکت‌های بوئینگ آمریکا و ایرباس اروپا برای فروش 10 هواپیمای مسافر بری به ایران تفاهم نامه هایی با دولت حسن روحانی امضا کردند، اما جمهوری خواهان کنگره آمریکا در تلاشند از فروش هر گونه هواپیما به ایران جلوگیری کنند. طرح جدیدی که در هفته جاری در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد از نقل و انتقال پول برای خرید هواپیماهای بوئینگ و قطعات ایرباس جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز به احتمال زیاد این طرح در مجلس سنا رأی کافی به دست نخواهد آورد. جمهوری خواهان کنگره تا کنون چندین بار تلاش کردند از اجرای توافق هسته‌ای و لغو برخی از تحریم ها جلوگیری کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی بر عادی‌سازی روابط دو کشور تاکید کردند. در بیانیه‌های صادر شده از طرف کاخ کرملین و تیم دونالد ترامپ گفته شده که در این گفتگوی تلفنی مسائلی مانند تهدیدها علیه هر دو کشور، روابط اقتصادی استراتژیک و تلاش مشترک برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و افراط‌گرایی مطرح شدند. دو طرف همچنین توافق کردند گفتگوهای تلفنی خود را ادامه داده و برای دیدار و گفتگوی حضوری برنامه ریزی کنند. دونالد ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خود از برخی سیاست های پوتین حمایت کرده و گفته بود در صورت پیروزی برای بهبود روابط بین دو کشور تلاش خواهد کرد. روابط مسکو واشنگتن در سالهای اخیر به ویژه با الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و حمایت مسکو از حکومت بشار اسد به سردی گراییده است. الکسی اولیوکایوف وزیر توسعه اقتصادی روسیه به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از طرف کمیته عالی تحقیقات روسیه صادر شد، گفته می‌شود وزیر توسعه اقتصادی شامگاه دوشنبه هنگام دریافت 2 میلیون دلار رشوه دستگیر شده است. عملیات دستگیری او از طرف FSB سازمان اطلاعات روسیه برنامه‌ریزی و اجرا شد. در این بیانیه گفته شده که وی برای خرید 50% از سهام شرکت نفتی باشنفت از طرف روسنفت که یکی از بزرگترین شرکت‌های دولتی روسیه است به مدیران آن کمک کرده بود. ارزش این معامله که حدود یک ماه پیش انجام شد حدود 5 میلیارد دلار بود. به گزارش رسانه‌های روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تحقیقات درباره فعالیت‌های اولیوکایوف از سال 2013 که وزیر توسعه اقتصادی آن کشور بود اطلاع داشت. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر خارجیش وارد آتن پایتخت یونان شد. آقای اوباما پس از دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر یونان و سخنرانی درباره دموکراسی و جهانی شدن راهی برلین می شود. رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار و گفتگو با رهبران آلمان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی به پرو سفر خواهد کرد. و ما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی در همایش موسوم مسئولیت اجتماعی ضمن اینکه بر حفظ وحدت جامعه و احترام به همه مذاهب ادیان و اقوام تاکید کرد، همزمان گفت که هیچ نیازی در جامعه بالاتر از اشتغال جوانان نیست. او اشتغال، آب و محیط زیست را مهمترین مسائل کشور عنوان کرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در این باره به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
آنچه که آقای روحانی درباره اشتغال، آب و محیط زیست گفته یک روزخونی سیاسی نیست، تحلیل امنیتی و استراتژیک دولت درباره وضعیت خطرناک ایران هست. دو سه سالی هست که دولت هشدار میده بیکاری بزرگترین تهدید امنیتی امروز کشور هست. واقعیت اینه که بحران بیکاری جدن در آستانه انفجاره، در برخی از مناطق مرزی البته به بالای 50% رسیده. همین چند وقت پیش آقای روحانی هشدار داد که افراط‌گری، خشونت و تروریسم سوار بر اسب نارضایتی، بیکاری و فقر میشه. در حوزه آب هم سالهاست که تحلیلگران استخاندار غربی تاکید میکنن کاتالیزور اصلی خشونت در لیبی و مخصوصا سوریه مسئله خشکسالی بوده. خشکسالی 5 ساله باعث کاهش 75% کشاورزی و 85% دامداری طبق آمار سازمان ملل در سوریه شد و نهایتا کوچ اجباری حدود 1.5 میلیون سوری به شهرهایی که در مارس 2001 به انبار باروت خشونت ها تبدیل شدند. و مسئله خطرناک همین هست که روند کلی بحران آب در ایران شبیه چیزی است که در سوریه اتفاق افتاد، البته با شیب کمتر. و نهایتا بحران زیست محیطی هم که کشور رو داره کلافه میکنه، از فاجعه ریزگردها در جنوب تا خشک شدن دریاچه ها و البته آلودگی خطرناک هوا در مرکز و شهرهای بزرگ. این تصویر کلی که عرض کردم هم دولت و هم اغلب ناظران مستقل رو به این نتیجه رسونده که خطر واقعی علیه امنیت ملی ایران نه احتمال حمله خارجی، که تبعات سه بحران اجتماعی یعنی اشتغال، کم آبی و محیط زیست هست.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میگه که افراطگر خود را میبیند و گروه مقابل را کوچک حساب میکنه و جز خودش و یارانش همه را ناحق میپندارد. روی این سخنان از دیدگاه شما با چه کسانی است؟
واضح هست که مخاطب اصلی آقای روحانی نه گروه‌های مثل داعش که اصولگرایان و تندروهای داخلی هستند. در واقع مدت هاست آقای رئیس جمهور در مقابله با جریان تندرو دائما عقب نشینی میکنه و صرفا به توصیه‌های اخلاقی روی آورده، اینکه وحدت داشته باشید، کار خیر کنید، برادری کنید و غیره. این نوع مواجهه آقای روحانی با جناح افراطگرا آدم رو یاد سالهای آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی میندازه، دورانی که دولت اصلاح طلب تقریبا فلج شده بود و تنها عمل سیاسی آقای خاتمی بود که خطابهای مذهبی، اخلاقی و انسانی کنه. به نظر میرسه که این حجم از انفعال و بیعملی آقای رئیس جمهور برای بخش مهمی از حامیان او قابل دفاع نباشه. در واقع نه تنها بخش بزرگی از طبقه متوسط و نخبگان، مثلا تشکل‌های دانشجویی، از این نوع واکنش‌های منفعلانه آقای روحانی گلایه می‌کنند، که حتی صدای سیاستمدارانی مثل آقای علی مطهری هم در اومده. بنابراین سوال اصلی این نیست که جامعه وحدت دارد یا نه. سوال اصلی این هست که آقای روحانی به غیر از دعوت به صلح و وحدت دقیقاً می‌خواد چه کاری در مواجهه با جناح تند رو انجام بده.
آقای مهدوی آزاد، در قسمت دیگه رئیس جمهوری ایران میگه که وقتی از غرب صحبت می‌کنیم فکر می‌کنیم که مفاسدی در غرب هست. خب اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمی‌رسیدند و به گفته او ما باید بخش‌های مثبت اون رو در نظر بگیریم. دیدگاه شما در این باره چه است؟
مسئله رابطه با غرب این روزها از یک موضوع پیچیده ایدئولوژیک، سیاسی یا امنیتی فراتر رفته، به نوعی لجبازی تبدیل شده. توی این دعوا نگاهی که اصولگرایان تندرو مثلا آیت الله علم الهدا یا فرماندهان سپاه مثلا سردار نقدی ارائه میکنند، اختراع دوباره چرخ هست. اینکه درهای کشور مثل کره شمالی بسته باشه و جمهوری اسلامی در یک فضای ایزوله زیست کنه، حتی سفرهای توریستی یا همکاری‌های دانشگاهی ایران و غرب رو هم نفوذ و عامل برند دازی میدونند. هم آقای علم الهدا هم آقای نقدی به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی باید درها رو ببنده. در مقابل این جریان تندرو نگاه آقای روحانی و تکنوکرات ها این بوده که میشود با جهان غرب همکاری کرد اما تسلیم نشد، و تاکید آقای روحانی این بوده که بدون همکاری با جهان غرب، بدون رابطه مناسب با اروپا و آمریکا، توسعه و پیشرفت ایران یک افسانه است. تقابل این دو گفتمان باعث شده که رئیس دولت اعتدال تقریبا در اکثر سخنرانی هاش مسئله غرب رو وسط بکشه و تندروهای مذهبی رو تشویق کنه که از مواجهه با غرب نترسند. این نوع موضع‌گیری آقای روحانی حدود 3 سال هست در بخش اعظم سخنرانی‌های او تکرار شده.
مهدی مهدوی آزاد به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد و ما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
در زمان‌های نچندان دور آلودگی هوا در ایران فقط برای شهر تهران بود. بعد از چند وقت این آلودگی‌ها برای شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت در ایران هم به وجود آمد. الان هم این آلودگی‌ها برای شهرهای کوچک که جمعیتشون به 100,000 نفر جمعیت هم نمی‌رسه و صنعتی هم نیستن هم به وجود آمده. برای رفع این آلودگی‌ها مستقیم حاکم حکومت باید وارد عمل بشه و این آلودگی‌ها باید برطرف بشه. با تشکر، سروش هستم از البرز.
از آقای پرزیدنت روحانی خواهش میکنم که در این روزهای آخر ریاست جمهوریشون با تصویب قانونی جلو پخش و نشر این پارازیت های زیان آور رادیویی را بگیرن. بیش از این سلامتی مردم ایران و مادران حامله را به بازی نگیرن. آقای پرزیدنت، امروز که شما میدونید با پیشرفت تکنولوژی جلو انتشار اخبار که نمیتونید بگیرید، با این پارازیت ها فقط مردم رو معلول میکنید و نوزادان ناقص الخلقه به دنیا میارید. این کار رو بکنید قبل از که پایان بشه ریاست جمهوری. خواهش میکنیم ازتون.
جناب آقای اژه‌ای، همه مردم دنیا این سند سازمان بازرسی کل کشور رو دیدن، به هیچ وجه مهر محرمانه روش نیست. چرا انقدر دروغ میگین؟ چرا همه مسئولین جمهوری اسلامی دروغ میگن؟ شما میگید آقای یاشار سلطانی رو به خاطر افشای سند محرمانه. کدوم سند محرمانه؟ کجاش محرمانه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاستی که او در قبال برجام و درباره جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد کرد، از مسائل بسیار جدی و مورد بحث این روزهاست. برای تحلیل بیشتر این موضوع، همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا، گفتگو کرده و از او درباره امکان نقض برجام از سوی دونالد ترامپ پرسیده.
فکر میکنم که ایشون این کار رو میتونه بکنه، ولی بسیار مشکل خواهد بود و یه سری مشکلات برای دولت آمریکا به وجود میاره. اگر ایشون بخواد دردسر به وجود بیاره، میتونه تحریم‌های جدیدی علیه ایران اتخاذ بکنه، میتونه در اجرای برجام سخیری‌های جدیدی بکنه. ولی در هر صورت باید در نظر داشت که قرارداد برجام اللحاظ بین‌المللی، قانون بین‌المللی از طرف سازمان ملل متحد، یعنی از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده و بنابراین جبهه قانونی داره. به علاوه قرارداد برجام فقط با آمریکا نبوده، بلکه با 5 کشور دیگه هم بوده و اگر آقای ترامپ بخواد این کار رو به تنهایی انجام بده، یعنی زیر پا بذاره این قرارداد رو، ممکنه مسلماً روس‌ها و چینی‌ها مخالفت خواهند کرد. به علاوه در خود قرارداد برجام تفسیرهایی هست که اجازه میده هم به ایران و به هم آمریکا که وارد مذاکره در بعضی از موارد بشن. بنابراین فکر میکنم که بعد از اینکه ایشون به قدرت برسه، بیشتر سعی خواهد کرد که شروع بکنه مذاکرات دوباره با ایران. البته همونطوری که همه میدونن، همه پیشگویی هایی که در رابطه با ترامپ شده اشتباه از آب در اومده. بنابراین صحبت هایی هم که من دارم میکنم میتونه اشتباه از آب در بیاد. حقیقت اینه که نه بنده نه دیگران میدونیم که سیاست کلی خارجی آقای ترامپ چه خواهد بود و باید یه مقداری با صبر جلو رفت که اطلاعات بیشتری داشته باشیم که بتونیم قضاوت دقیق تری.
بله، اشاره کردین که پیشبینی نمیشه کرد سیاست آقای ترامپ، ولی به نظرتون آیا بهبودی در روابط ایران و آمریکا حاصل میشه با ریاست جمهوریشون؟
ببینید، اشکال عمده‌ای که ما امروز داریم در رابطه با آقای ترامپ اینه که ایشون در رابطه با ایران خیلی کم صحبت کرده. تنها موردی که واقعا صحبت کرده در رابطه با برجام بوده و اون هم کلی بوده. کلن میشه گفت که ایشون تجربه زیادی در مسائل سیاست خارجی نداره و به خاطر همینم انتخاب تیم امنیت ملی ایشون از انتخابات تیم‌های امنیت ملی قبلی به نظر من خیلی مهمتره و انتخاب کسایی که سیاست خارجی آمریکا رو تصمیم میگیرن، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، در اینجا خیلی مهمه و همونطوری که گفتم از قبل هم مهمتر خواهد بود. بنابراین باید صبر کرد و دید که چه کسی رو ایشون به عنوان وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و رئیس شورای امنیت ملی انتخاب خواهد کرد. ولی یک مطلب رو میشه گفت و این اینه که ایشون مرتب اعلام کرده که مبارزه با داعش و از بین بردن داعش مهمترین مسئله سیاست خارجی ایشونه و اگر ایشون بتونه یه طوری با روس‌ها سر مسئله سوریه به یک موافقتی برسه، به نظر من در اون حال امکان همکاری بین ایران و آمریکا در این چند ماه آینده شاید به جلو بره. ولی اینجا هم باید مقداری صبر کرد تا ببینیم که تیمی که ایشون در این یک ماه آینده انتخاب خواهد کرد چه کسانی خواهند بود که بعد بشه راحت‌تر در رابطه با آینده رابطه ایران و آمریکا قضاوت کرد.
محسن میلانی به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا زمانی که با سرخط خبرها با شما خواهیم بود، با موسیقی رادیو فردا همراه باشید.